از آقای دکتر محمد رضا یوسفی استاد بزرگوار دانشگاه مفید تقاضا میکنیم برای ارائه مباحثشون درباره دیدگاه اقتصادی شهید مطهری به جایگاه تشبیارن. آقای دکتر محمد رضا یوسفی توی موضوع دیدگاه های شهید صد، آیت الله موسوی اردبیلی و دیگر اندیشمندان هم کارهای مفصلی کردند و اینجا به یکی از مباحث مرتبط با این موضوع میپردازند. یه صلوات خواهد
الله محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و علی آله طیبین طاهرین. موضوع بحث من تحلیلی بر دلایل افول جوامع مسلمان از منظر شهید مطهری هست. حالا تا پاوه آماده بشید، من به طور اختصار مرحوم مطهری به عنوان یک شخصیت اسلام شناس، فیلسوف و فقیهی بودند که تلاش بسیاری کردند تا تبیین قابل فهمی از اسلام برای دنیای جدید ارائه بدن. دغدغه‌های فکری که مرحوم شهید مطهری در حوزه‌های مختلف مباحث داشتند دفاع از مکتب اسلام بود. تمامی نوشته های ایشون اگر دنبال بشه با همین نگاه وارد حوزه های مختلف شدند و از جمله مباحث اقتصادی هم همین قضیه هست. بنابراین مباحث ایشون به عنوان یک مبحث تخصصی در بحث اقتصاد یا بحث توسعه تلقی نمیشه، بلکه نگاه مکتبی و ارزشی هست و تلقی نظریه پردازی در حوزه اقتصاد یک توقع به جایی از ایشون نیست. یکی از دغدغه‌های بسیار مهمی که مرحوم مطهری داشتند بحث عقب ماندگی جوامع مسلمان بود. چرا جوامع مسلمان عقب ماندند؟ خب این رو خود ایشون تعبیر میکنن که من این رو از دوران جوانی به عنوان یک دغدغه بهش نگاه میکردم، برام یک سوال بود و دوست داشتم هر طور هست مطالعه کنم. هر کتابی، هر مقاله، هر متنی رو سعی میکردم که به این مسئله واقعا وقوف پیدا کنم که چرا ما وضعیتمون یک همچنین وضعیتی هست. من امروز میخوام راجع به همین موضوع صحبت بکنم که مرحوم آقای مطهری با این مسئله چطور مواجه شدن. از دید آقای مطهری یک چیز مسلم، چند نکته مسلم هست. یکی از اینها این استش که به هر حال ما یک جوامع مسلمان یک دوران درخشانی رو داشتن که امروز دیگه ما این حالت رو نداریم. یک کشورهای مسلمان در زمره کشورهای توسعه نیافته محسوب میشن. نکته مهمی که وجود دارد این که این عقب ماندگی ما رو نباید صرفاً در حیطه بحث‌های صنعت و مباحث ظاهر تمدن جدید قلم داد کرد، بلکه این عقب ماندگی یک عقب ماندگی همه جانبه هست. یعنی اینکه هم در عرصه اخلاق میشد این رو دید، هم در عرصه علم میشه دید، هم صنعت. یعنی عقب ماندگی همه جانبه و پیوندی که بین این عناصر وجود دارد رو باید لحاظ کرد که یکی از اونها جنبه معرفتی هست، جنبه مکتبی هست و جنبه اخلاقی هست. اون چیزی که رسالت خودش میبینه که این رو توضیح ببینه و در تخصص خودش هم این نکته رو میبینه. از دید مرحوم آقای مطهری اون اسلامی که امروز در جوامع امروزی ما مشاهده میکنیم یک اسلام مسخ شده هست، نه اون اسلامی که در واقع قرآن دعوت کرده، نه اون اسلامی که پیامبر ما رو به اون دعوت کرده. یک تعبیری رو از لنین نقل میکنه که لنین گفته که دین در واقع تخدیر جوامع هست. میگه این سخن هم میتونه درست باشه هم میتونه غلط باشه. وقتی که به این وضعیت حاضر و چیزهایی که به نام دین در میان ماها مطرح میشه، میشه گفت که سخن درستی هست، اما وقتی که بر میگردیم به اون عناصر اصلی دین، این سخن رو نمیتونیم بپذیریم. در مورد اینکه چرا این جوامع مسلمان افول کردن، ایشون میگه که برخی ها اینها رو به اصل اسلام برمیگردونن، ولی از نظر من اینها قابل قبول نیست و این رو نمیتوانیم به اسلام نسبت بدیم. اون چیزی که به نظر من ایشون میگه قابل بحث هست دو دسته هستن. یکیش مسائلی که در درون جامعه مسلمانان تحقق پیدا کرده و دوم عوامل بیگانه. اما راجب عوامل بیگانه صحبت مرحوم آقای مطهری این هستش که ما نباید عامل بیگانه رو در افول جوامع مسلمان بزرگ تلقی کنیم. اتفاقی که خیلی مهم هست اینی که ما اول در مسیر تاریخی خودمون افول پیدا کردیم و بعد مواجه شدیم با تمدن غرب، و تمدن غرب در مواجهه با ما وقتی که به سراغ ما آمد عقب ماندگی ما رو تداوم بخشید یک، و تعمیق داد دو. این اتفاقی است که در تقابل با تمدن غرب برای ما رخ داد. از این جهت ایشون اینطور میگه، میگه نمیخوام بگم که استعمار و استثمار هیچ کاری یعنی کاری به ما نداشتن، بلکه اونها باعث شدن که تداوم ببخشه این وضعیت امروزی ما. و دنیای غرب، حالا در زمان خودش میگه که دنیای غرب سه تصویر دوست داره از اسلام ارائه بده. اول اسلام رو به عنوان یک دین فردی، نه دین اجتماعی، نه دین سیاسی مطرح بکنه. دوم این که یک تلقی خشن از اسلام ارائه بده. و سوم این که یک تفکر جمود رو در میان مسلمانان ترویج بکنه، سعی کنه تفکراتی که گرایش به جمود دارن، مخالف عقل گرایی هستن، در میان مسلمانان رشد پیدا کنه. و این کاریست که عامل بیگانه انجام میده. اما عامل مهم افول ما خود ما هستیم، و از اینجا ایشون به خود ما یه مقداری بیشتر توجه میکنه. در مورد اینکه خود ما هست، اولین نکته‌ای که طرح میکنه اینکه مفاهیم دینی در جامعه مسلمانان امروز وضعیت بسیار بدی پیدا کردن و مسخ شدن در این تفکراتی که وجود داره. حالا عباراتشو من ذکر نمیکنم. دومین نکته رو که مطرح میکنن این استش که سه مسئله اساسی در تفکر دینی وجود داشته که این سه تا مسئله اساسی امروز در میان ما مسلمانان کمرنگ هست، و من افول مسلمانان رو از این زاویه فکری خودم فکر میکنم. اول اینکه عدل یک عنصر بسیار بسیار مهم دینی بود که این عنصر مهم دینی در میان ما اون جایگاه رو نداره. دوم عقل‌گرایی هست، و سوم تفکر هست و دعوت به تفکر در میان مسلمانان هست که هر سه تا جایگاه خودش رو در میان ما مسلمانان از دست داده. اولین اینها رو از عدالت صحبت میکنه. ایشون به طور مفصل در جاهای مختلفی راجع به این موضوع ایشون صحبت میکنه و میگه به نظر من عدالت یک امر ذاتی هست، عدالت محک دین هست، ما دین رو با عدالت باید در نظر بگیریم. هر چیزی، هر کسی، هر حرفی بزنه، من نمیتونم اون رو به عنوان دین تلقی کنم، اول باید با عقل عدل بسنجم. اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق است. عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات. و مفصل بیان میکنه، من میگذرم از این حرف. اولین نکته‌ای که مطرح میکنه دین هست. و بعد میگه که وقتی که عدل رو به عنوان یک عنصر پیشادینی طرح بکنیم، یک سری چیزهای اینجا مشخص میشد. از جمله حقوق بشر به عنوان یک حقوق طبیعی و ذاتی مطرح میشه و نه حقوق قراردادی. و به دنبال اون میگه اگر ما همچنین چیزی رو پذیرفتیم که حقوق ذاتی برای انسان ایجاد میشه، حقوق بشر ذاتی هست نه قراردادی، اون وقت یک سری حقوق سیاسی و مدنی برای جامعه انسانی یا جامعه اسلامی طراحی میشه و بیان میشه. بنابراین با این نگاه این حقوق هم قابل سلب نیست، این نمیشه نادیده گرفت، نمیشه حقوق مردم رو در این وضعیت ندید. میگه که یکی از بحث‌های خیلی خیلی مهمی که مسلمانان براشون مطرح میشه همین انحراف از این اصل عدالت، به دنبالش حقوق سیاسی جامعه، به دنبالش حقوق مدنی جامعه هست، که به نظر مرحوم آقای مطهری از انحرافاتی است که در تاریخ رخ داده، که ما معمولاً مباحث حقوقیمون به طرف حکومت گرایش پیدا میکنه و از حقوق مردم کمتر صحبت میکنه. خب میگه این تفکر عدل محور اگر شکل میگرفت چه اتفاقی میافتاد؟ یکی اینکه ما یک فلسفه و تفسیر مشخصی از عدالت اجتماعی ما پیدا می‌کردیم، یک اتفاقی که امروز ما نداریم. ما بعد از اینکه به اصطلاح 40 سال از انقلاب هم می‌گذره، ما یک اجماعی نسبت به مفهوم عدالت اجتماعی، فلسفه عدالت اجتماعی هم هنوز بهش نرسیدیم که مورد وفاق باشه. این یه نکته بسیار از نظر آقای مطهری بسیار بسیار مهم هست. یعنی ما به جای این که بیایم و راجع به چیزهای دیگه صحبت کنیم، راجع به مثلا افراد صحبت بکنیم، میگه که اون تفکر مشکل امروز داره. ما هنوز نتونستیم به یک وفاقی راجع به عدالت برسیم. چرا؟ چون اون نماد رو نداشتیم. دومین نکته این که فقهی در تاریخ ما شکل گرفت که مبتنی بر این فلسفه اجتماعی نبود. از نظر آقای مطهری چون این فلسفه اجتماعی وجود نداشت، به همین دلیل ما یک سری تعارض‌ها، یک سری تضادها، یک سری ناهمخوانی‌ها بین این فقه می‌بینیم. یعنی بیشتر روایت محور هست این فقه ما، که این روایت اگر مستنداتش درست باشد این رو میپذیریم و از دل اینها نمیتوانیم یک نظام واره‌ای رو شکل بدیم که مبتنی بر اصل عدالت باشد. این دومین مسئله است که امروز هم باهاش مواجه هستیم. و سومین نکته این استش که فقدان این تفکر عدالت محور موجب زیان شده، هم حتی در اعتقادات ما. به نظر ایشون حتی توی بحث خداپرستی و نحوه شناخت خدای ما این اثر گذاشته، در بحث امامت اثر گذاشته، در بحث‌های اعتقادی دیگر ما مثل شفاعت اثر گذاشته و تا برسه مباحث دیگه، همه اینها به دلیل اینکه این تفکر عدل محور وجود نداشته. اصل دیگری که مرحوم آقای مطهری روی اون دست میگذاره عقل گرایی هست و به نظر ایشون عقل گرایی هم اگر شکل میگرفت در جوامع مسلمان در کنار اصل عدل باعث میشد که جمود و خیلی از مباحثی که امروز در میان ماها به شکل‌های مختلف هست این از میان ما رخت می‌بست. یعنی جمودی که در میان اشاعره وجود داشت و ما مرتباً اونها رو داریم ملامت میکنیم، ایشون میگه که این به مرور زمان به شکل‌های مختلف در میان ما هم رسوخ پیدا کرده، ولی نه با اون صورت واضحی که در تفکرات اشاعره یا اون اخباریگری که در میان اهل تسنن وجود داشته در میان ما هم شکل گرفته. این هم یکی از اون مشکلات هست. و سوم اینی که در قرآن بسیار دعوت میکنه بشر رو به مطالعه طبیعت، به این که برید آفرینش رو ببینید، طبیعت رو ببینید. اگر این مسئله دنبال میشد میتوانه سر از این در بیاره که ما علوم طبیعی رو پیدا میکردیم که رشد پیدا میکرد و این تسلط بر علوم طبیعی باعث میشد که جوامع مسلمان رشد پیدا میکردن و پیشرفت براشون حاصل میشد و اینها را. خب نتیجهش این شد که ما به دلیل اینکه دعوت به تفکر رو رها کردیم، به دلیل اینکه عدل‌گرایی رو رها کردیم، به دلیل اینکه عقل‌گرایی رو رها کردیم، مباحثات میان مسلمانان مباحثات جدلی شد. خیلی از مباحث ایشون تعبیر میکنن بحث تکفیر در واقع معلول بیتوجهی به همین اصول هست که مرتباً اهرم تکفیر رو ایشون میگه طرح میشه. چرا؟ چون ما به این اصول توجه لازم رو نداریم. خب چون 4 تا دلیل ذکر میکنن برای اینکه چرا ما از این 3 اصل اساسی انحراف پیدا کردیم و وضعیت امروزی باهاش مواجه هستیم. اولین اینها رو میگه تلاقی اسلام از دید ایشون، البته من دارم میگم چون همونطوری که اساتید فرمودن به دلیل ضیق وقت نمیشه همه بحث رو طرح کرد یا تحلیل کرد، من صرفا دیدگاه های ایشون رو دارم ذکر میکنم، مباحث بعد دیگه جای دیگری هست. تلاقی اسلام با فرهنگ به نظر مرحوم های مطهری فرهنگ شرق یه فرهنگ عرفان مدار هست، اخلاق مدار هست، برخلاف فرهنگ غربی که یک فرهنگ حق مدار بوده در طول تاریخ. و این بحث باعث میشه که یک مقدار تلاقی اسلام و فرهنگ شرق اثرگذاری میکنه بر جوامع مسلمان و ناخودآگاه جوامع مسلمان مباحث اشرافی و عرفانی در میان اونها شکل میگیره و مباحث عقل‌گرایی کمرنگ میشه. دومین اثری که یا بحثی که عامل انحراف میدونه بحث حکومت ها میدونه، که حکومت ها باعث رواج اشعری مسلکی، باعث رواج جمود شدن، باعث رواج افکار بدون عقل گرایی و بدون عدل گرایی شدن در اسلام و انحراف در اسلام رو ایجاد کردن. سومین اینها دستگاه روحانیت هست، به دلیل اینکه روحانیت رو عوام زدگی و جمودی که به تبعیت این عوام زدگی ایجاد شده میتونه مانع پیشرفت جوامع بشه. و چهارمین عاملی که ایشون روش دست میذاره تفکر فرد محور هست و فقدان تفکر نظام محور در میان مسلمانان هست. من اون دو مورد اول رو رها میکنم، یک مقدار چون خود ایشون هم این دو مورد سوم و چهارم رو بیشتر باز کردن، من همون مورد سوم و چهارم رو صحبت میکنم. در مورد روحانیت، ایشون اعتقادش بر اینه که روحانیت شیعه و سنت این تفاوت رو دارد که روحانیت شیعه در طول تاریخ قبل از انقلاب در تقابل با حکومت‌ها و در کنار مردم بوده، این یه امتیاز خیلی بزرگ بوده، اما در کنار این یک روابط به گونه‌ای شکل گرفته که عوام زدگی رو هم ایجاد کرده. عوام زدگی به تعبیر ایشون موجب شده که روحانیت به یک سری مباحث اساسی توجه نکنه، یعنی دغدغه‌هایی که روحانیت پیدا میکنه دغدغه‌های مردم عادی هست که ارتباط برقرار میکنن و به همین دلیل ایشون میگه یک سری مسائل کلیدی و کلان توی جامعه کمتر دغدغه میشه، مثل توزیع عادلانه ثروت، عدالت اجتماعی، اون تعبیر ایشون تعلیمات عمومی است، من همون رو ذکر کردم، بحث آموزش، بحث حاکمیت ملی، به هر حال مباحث کلان جامعه کمتر مورد توجه قرار میگیره. از مصادیق این جمود برخورد سطحی با پدیده سرمایه‌داری هست. به نظر مرحوم مطهری سرمایه‌داری در واقع ناشی از اون انقلاب صنعتی است که رخ داده و در واقع مادر تمامی این مسائل مستحدثه اون انقلاب صنعتی است که تحقق پیدا کرده و ما به جای اینکه به مادر این تحولات و نوع روابطی که در این جهان جدید شکل میگیره توجه کنیم، به محصولات اون توجه داریم. و نکته بعدش طرح مسائل سطحی در نتیجه این عوام زدگی هست که شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که نتیجهش این میشه که ما از یک سری مسائل اساسی رو کمتر بهش توجه میکنیم، مباحث مثل عدالت اجتماعی، مثل فقر، اون چیزی که مثلا شما نهج البلاغه رو که نگاه میکنید اون حساسیت هایی که امیرالمومنین نسبت به فقر دارد، نسبت به ظلم دارد، نسبت به بی‌عدالتی در جامعه دارد کمتر مشاهده میشه، ولی یک سری ظواهر مثل حجاب، پوشش یا کنسرت و امثال اینها، اینا حساسیت های خاصی ایجاد میکنه. ایشون همین رو حساسیت رو میبینن و همینطور در درون این عوامزادگی یک سری چیزهایی رو هم مطرح میکنن. نکته بعد که چهارمین هست، من خیلی فرصت ندارم، بحث مربوط به تفکر نظام محور هست. یک تفکری که معمولا ماها داریم این از که به فرد توجه میکنیم، وقتی از قضاوت صحبت میکنیم از فرد حرف میزنیم، شرایط قاضی رو صحبت میکنیم، اما کدام نظام قضایی؟ راجع به نظام قضایی ما صحبتی نمی کنیم، در حالی که یه قاضی اگر خوب باشد ولی نظام قضایی ما ناسالم و نادرست باشد، این قاضی نمیتونه کارشو اونطور که انجام بده. ما از وقتی که حکومت صحبت میکنیم از شرایط حاکم صحبت میکنیم، وقتی هم مواجه میشیم با یک حکومت از فرد حاکم رو انتقاد میکنیم، یعنی تصور ما اینه که این فرد حاکم یک فردی است که باید تغییر پیدا کنه، مشکلات زیر سر این شخص هست و بنابراین میگیم که خب شاه باید بره. مرحوم آقای مطهری میفرماید اون ساختار اجتماعی و ساختار سیاسی اهمیت داره و ما باید به اون ساختار توجه کنیم. اگر ساختار رو توجه نکنید، افراد سالم اگر بیان تو اون ساختارهای نادرست قرار بگیرند، طبیعتاً کارا نخواهند بود. در یک اقتصاد رانتی اگر یک فرد درست هم بیاد نمیتونه اون نتایج رو داشته باشه. بنابراین ایشون میگه که به جای اینکه افلاطون اومده میگه چه کسی باید بر جامعه حکومت بکنه و شرایطش رو ذکر میکنه، یا فارابی میاد راجع به اون مدینه فاضلش که صحبت میکنه اون رئیس جامعه رو ترسیم میکنه، ایشون میگه عاقلانه تر و خلاقانه تر این هستش که ما برگردیم و اون سازمان اجتماعی رو ترسیم بکنیم و راجع به اون صحبت بکنیم. و بنابراین این هم مسئله چهارم هست. آخر سر این هستش که ما نیاز ضروری داریم که برگردیم احیای تفکر دینی رو مطرح بکنیم، احیای تفکر دینی در قالب همون عقل‌گرایی، عدل‌گرایی. و ایشون میگه که این مسئله، در این حالی که من تمام این نقدها رو به عنوان یک روحانی دارم به روحانیت مطرح میکنم و اعتقادم دارم که این ضعف‌ها خیلی هم جدی هست، اما این اتفاقات هم باید از طریق خود روحانیت رخ بده که تحول اساسی برای اصلاح درون روحانیت و احیای تفکر دینی حتما شکل بگیره. خب طبیعتاً اون بحث‌هایی که مرحوم آقای مطهری مطرح کردن یک سری پرسش هایی هم پیش روی ما میگذاره. شرایطی که ایشون داشته متفاوت از شرایط ما هست. من مواردی رو اشاره کردم، وقت گذشت، انشاءالله متن خدمت دوستان داده میشه. و صلی الله علی محمد و علی آل محمد.